بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند سلسله مباحث استاد پناهیان محرم 88 با موضوع لحظه تغییر انسان، هیئت نور.
جلسه اول 40 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. داستان زندگی انسان‌ها و خوب و بد بودن آدم‌ها داستان پیچیده‌ای است، خصوصاً اگر به این مسئله برسه. معمولاً خیلی توصیه‌ها انبیاء الهی، اولیاء خدا، رهبران اجتماعی، معلمان اخلاق، همینجور تا بیاد توی معلم مدرسه تا پدر و مادر نسبت به دیگران دارن، توصیه های اخلاقی دارن، توصیه برای اصلاح دارن. غیر از این توصیه ها تصمیم هایی آدم ها دارن، میخوان خودشون تغییر بدن، میخوان تکامل پیدا کنن. ولی معمولا اون چیزی که اتفاق میفته اینه، بنده آب پاکی رو همین اول رو دست خودمون بریزم و حرف آخر رو اول بزنم بدون هیچ مقدمه چینی، معمولا اینه که آدم ها زیاد تغییر نمی کنن. معمولا آدم ها همون جوری که هستن میمونن. سلام علیکم. تغییر انسان ها کار دشواریه و این کم کم مسئله تغییر رو برای انسان مهم میکنه، تبدیل میشه به یک سوال جدی که من این همه تلاش میکنم یا دوست دارم یا توصیه میشنوم یا تصمیم میگیرم یا تجربه میکنم تلخ یا شیرین، چرا آخرش من همون جوریم؟ چرا آخرش زیاد انگار تغییر نمیکنم؟ پسرها با یک سری صفات ژنتیک یا دختر خانمها از خونه بالاخره بیرون میان و آماده حضور در اجتماع و خانواده جدید و آخرش میبینی همونیه که بچه این بابا و مامانه، بچه این فرهنگه، بچه این آب و خاکه و تغییر محسوس نیست. از اولش میشه پیشبینی کرد این تا آخر با چه مشکلاتی مواجه میشه به خاطر خصلت‌های اخلاقی ثابتی که داره. لذا توی بحث ازدواج گفته میشه به پدر مادرها نگاه بکنید، میدونی چون چجوری هن خونوادگی آدم ها چون زیاد تغییر نمی کنن احتمالا این دختر همونجوری میمونه، این پسر هم همونجوری میمونه. زیاد حساب باز نکنید رو تصمیم های آدم ها، رو تغییر های احتمالی حساب باز نکنید. کسانی که از دوران دانش آموزی رفقای خودشونو میشناختن، بعد از 20 سال 30 سالی که عضو هیئت علمی شده، کی کاسب شده، کی یه کار دیگه داره انجام میده، به هم میرسم میگه ببین تو از قدیمم ما با هم دبیرستانی بودیم کوه میرفتیم همین مشکلاتو داشتی، میگه تو هم از قدیم این مشکلو داشتی. میبینید آدم ها تقریبا همونن. روانشناس ها صریحا این حرف رو میزنن، میگن که ما روانشناس ها واقعش اینه که وقتی میخوایم مشاوره بالینی بدیم، کسی رو بشناسیم، توصیه‌ای بهشون بکنیم، این توصیه های ما زیاد اثر نداره. حتی من این رو دیدم تو نوشته هاشون و بحث میکنن به صورت جدی، میگن جایی هم اگر تغییری صورت بگیره در واقع ما تغییر ندادیم، این زمینه در خود فرد بوده و آماده یه تلنگر بوده، حالا تلنگر ما چقدر مؤثر بوده، این خودش میخواسته این کار رو انجام بده. توی شاکله و شخصیتش این رفتار بوده. مثلا یک کسی عادت پیدا کرده به یه رفتار غلطی، بعد میره با یه روانشناس صحبت میکنه، روانشناس توصیه میکنه این رفتار غلطش رو ترک میکنه. بعد از اینکه ترک میکنه آقای روانشناس چی میگه؟ میگه حرف من اثر نداشت، این آدمی بود که بیش از چند بار نمیتونست این کار غلط رو انجام بده، منم این حرف رو بهش نمیزدم شاید خودش ترک میکرد. دیگه حالا حرف ما رو بهانه قرار داد و ترک کرد این کار غلط رو. ترک این کار غلط هم از اول تو وجودش بود. بعضی از روانشناسا هم به بعضی‌ها مشورت میدن، خودش روانشناسا هم میگه که ببین این درست شده نیست. حالا ما گفتیم، اون خودش هم گفت چشم، تصمیم میخواد بگیره. رفقا تغییر کار آسونی نیست، کم رخ میده تو زندگی انسان‌ها. معمولا آدم‌ها توی یه وضعی با ثبات باقی میمونن، تغییرها اندک نامحسوسه. البته بنده این حرفو زدش رو شبهای بعدم خواهم زد، ولی حالا فعلا این واقعیت تا اینجاش درسته. تا اینجاش که من دارم میگم دروغ نمیگم، درست دارم میگم. یه چیزای دیگری هم ما یه جاهایی میبینیم که حالا اون شبهای بعد انشاءالله بهش برسیم. انسان‌ها به سختی تغییر میکنن. وقتی به سختی تغییر میکنن دیگه آدم براش مسئله میشه. ببین من چیکار کنم تغییر کنم؟ من چیکار کنم متحول بشم، رشد بکنم؟ باید جدی بگیر آدم این مسئله رو، به معنی معضل بهش نگاه بکنه. این که واقعیت من دو روز داغ بشم، گرم بشم، بعد دوباره برگردم تو اون وضعیت قبلی خودم، این که نمیشه که. تا کی میخوام اینجوری ادامه بدم؟ میخوام یه تغییر اساسی تو من پدید بیاد به سمت صلاح و به سمت خوب شدن و به سمت نجات پیدا کردن. حتی من به شما بگم پیامبر گرامی اسلام هم زیاد موجب تغییر خیلی ها نشدن، به حدی که این کلام شهرت پیدا کرد، شرارهم شرارون فی الجاهلیه و خیارهم خیارون فی الجاهلیه. کسانی که بعد از پیامبر آدمای خوبی شدن، اینا قبلش هم ای مایه خوبی داشتن. اونا که چاقوکش بودن قبل از پیغمبر، بعد از پیغمبر اومدن جزو دشمنان پیغمبر قرار گرفتن. اونا که آدمای رذلی بودن، آدمای بدی بودن، اصلا ازم معلوم بود با این که به پیغمبر ایمان نمیاره. معمولا آدمای بد ایمان نمی آوردن، آدمای خوب ایمان آوردن، خودشون میشناختن. اصلا یه کسی از آدمای بد میرفت ایمان بیاره، میگفتن ببین تو این کاره نیستی. گفت چه اشکال داره، من بالاخره ایمان آوردم، بچه خوبی شدم. گفتن برو برو تو این حرفا رو نزن، تو آدم اینایی که ایمان میارن به این آقا، خودشون آقان، تو این کاره نیستی. بعد ببین آدما سخت تغییر میکنن. این زنگ خطره، زنگ گود زورخونه نیست که به تشویق زنگ بزنن. گود زورخونه زنگ تشویق داریم، مثلا یک مشتی میاد یه زنگ به افتخارش به صدا در میاره. نه، این زنگی که من الان به صدا در آوردم زنگ گودزورخونه ای نیست، زنگیه که توی آتش نشانی به صدا در میارن. یعنی همه باید بلندشن آقا یه خطری ایجاد شده، بریم آتش خاموش بکنیم. آدم ها زیاد تغییر نمی کنن. این واقعیت تلخ ما رو باید حساس بکنه نسبت به این سوال. ما که میدونیم آدم ها میتونن تغییر کنن، که در این باره باید بعدن انشالله صحبت بکنیم، ولی چجوری من میتونم تغییر کنم؟ سوال و عبارت های خیلی دقیق و قشنگی جاش بگذارم و تقدیم شما بکنم. آن لحظه های نابی که انسان قدرت تغییر دارد، فرصت تغییر دارد، آن لحظه ها کجاست که بین لحظه های زندگی من گم است؟ همه ی لحظه ها لحظه های تغییر نیست. شما مثلا وقتی که تو سراشیبی افتادی داری میری، دیگه اونجا نمیتونی فرمونو برگردونی و بگی من میخوام اینوری برم، و نباید اون اول دره اون بالا وای میستادی. حالا سرخوردن رو شروع کردی با کفش اسکی یا هر صورت دیگه، حالا این دفعه باید تا آخرش بری، بعد دفعه بعد خیلی از لحظات زندگی ما تو اون لحظه های سراشیبی است که داریم میریم. حال دفعه بعد دوباره ما چیکار میکنیم؟ مراقبت میکنیم که اینجا سور نخوریم یا اینجوری سور بخوریم. همه لحظه ها لحظه های تغییر نیست. آن لحظه های تغییر، آن لحظه های نابی که امکان تغییر دادن وجود داره در روح انسان، اون لحظه ها کجاست؟ آن نقطه هایی که نقطه قوت روح انسانه، انسان میتونه با بهرهگیری از اون نقطه قوت اون کلید مخصوص رو بزنه، یه دفعه در خودش تغییر ایجاد بکنه، اون کلیدها کجاست که بین کلیدهای وجود انسان پنهانه، گم شده؟ آن اعمال ویژه تغییر دهنده کدوم اعمال هستن؟ کار خوب زیاده، کار بدم زیاده. برای تغییر اساسی پیدا کردن باید سراغ کجا رفت؟ سراغ چی رو باید گرفت؟ هر تغییر کرد، زهیر تغییر کرد، عباس که تغییر نکرد، عباس مسیر خودش رو میرفت، حبیب ابن مظاهر که تغییر نکرد، امام حسین علیه السلام نامه بهش نوشت، حبیب من از تو انتظار دیگه ای دارم، بیا. یه جوری نامه خصوصیه که اصلا نشون میده حبیب اصلا از انگار از اول تو کربلا بوده. حبیب این امونه، بیا. و حبیب به مزارم اومد. چه اومدنی؟ امام سجاد علیه السلام مزار شهدای کربلا رو معین میکنه، مزار ایشون مجزاست. همین الان بری تو حرم امام حسین، حبیب مزار مجزا و متمایز داره. حبیب همون بود، ناز بود از اول. زینب که تغییر نکرد، حسین که تغییر نکرد، رباب که تغییر نکرد، اینا از اول همه خوب بودن. قاسم که تغییر نکرد. بعضیا تو کربلا تغییر کردن، بعضیا تو این طرف، بعضیا تو اون طرف. اونور هم خیلی از اول همونجوری بودن، ولی بعضیا خیلی تغییر کردن. تغییر کم اتفاق میفته. سازوکار تغییر رو باید شناخت. باید کنار اون لحظه های تغییر نشست، مثل ماهیگیر، مثل صیادی که اون لحظه ها رو صید میکنه، از فرصت استفاده بکنه، اون تغییر رو در خودش ایجاد بکنه. رفقا، خیلی از کارهای خوبی که ما میکنیم کارهای خوبیه که ما رو تغییر نمیده، به همین دلیل شیطان اجازه میده ما انجامش بدیم. و اون کارهای خوب حساسی که ما رو تغییر میده، شیطان عد اونجا وای میسته جلوی اون لحظه، میگه چیه؟ چی اینجا بایستی نگاه میکنی؟ برو، هیچی نیست، برو بعدن. عد تو همونجا رو رد میکنی، برای پشتش اون لحظه ای بوده که داد میدیدی، قایمش کرد نامرد، نذاشت تو همون، چیزی نیست، رد شو، الان خبر نیست. امان از اون لحظه تغییر. خیلی ها تو خوب بودن گم شدن، کارهای خوبه الکی میکنن، معلوم نیست کدوم کار خوب اون کار خوب است، معلوم نیست. من نمیخوام ارزش کار خوب رو پایین بیارم، ولی شما خدا وکیلی اگه قبول دارید من دیگه بحث نکنم سرش. همه کارهای خوب انسان رو تغییر نمیدن، قبول دارید؟ آقایون بفرم. هیچی جواب نمید، جلسه رسمی نیست. آقایون قبول دارن؟ زمینه سازه، ولی نشده که تا حالا، اکثرا هم نیست دیگه، یکی خودمونو فریب ندیم. زمینه ساز کمک بابا بر منکرش لعنت، کار خوب که همیشه خوبه، باید انجام داد. تغییر رو من دارم میگم که تو بگی تا روز فلان، تا اون لحظه، تا فلان زمان من زندگیم یه جوری بود، از اون زمان به بعد من عوض شدم. ابی نداره، تکامل و تدریجی هم خوبه، اونم بالاخره یه ارزشی داره. حفظ شدن و تو مسیر خوبی باقی موندن و خراب نشدن، اونم دمش گرم، اونم خوبه. ولی تغییر به معنای تحول در زندگی انسان، این کاریست که به سهولت صورت نمیگیره. نقاطی که در وجود انسان نقطه های ضعف یا نقطه های عطف، نمیخوام از کلمه پاشنه آشیل استفاده بکنم خارجکیه، اون نقطه های حساس روح انسان کجا هستن، اونجاها باید ببینیم که کجاست. ما خیلی از اوقات اسیریم در زندگی خودمون. اسیر چی هستیم؟ اسیر نتایج کارهای قبلیمون هستیم، اسیر صفاتمون هستیم، اسیر تمایلاتمون هستیم. اون موقع نمیتونیم خودمون رو تغییر بدیم، منفعل هستیم. ببینیم لحظه های فراوان منفعل بودنمون رو. رفقا، ماها بعضی از لحظه ها تو زندگیمون آزادیم. این زندگی ما، شما بعضی از لحظه ها یه دفعه میری در خونه خدا، آ خدا من میخوام اینجوری بشم، خب بی خود میخوای و صبر کنی، الان که نمیشه که، برو تا آخر. ممکنه زمانشو خیلی منت بکشیم کم بکنه خدا یه کمی. لحظه هایی که ما میتونیم فرمون رو تغییر بدیم کجاست؟ تو این اتوبان ها وقتی آدم میفته همین جوریه، یه مسیر رو اشتباه بری غالبا نیم ساعت بری بالا دور بزنی، هر دقیقه که تو اتوبان کنیم دور بزنی که برو آقا، برو برو دو آخر، اونجا یه دور برگردون هست اونجا. زندگی انسان هم اینجوریه، الان نمیشه. رفقا، نقاط عطف روح ما، نقاط قوت روح ما برای تغییر، یا به تعبیر دیگری زمانها و لحظه های آزادی ما برای تصمیم گیری برای تغییر مسیر کجاست؟ بین ما و خدا، بین ما و خودمون، در درون ما، در بیرون ما. شما هر لحظه بیرون از وجود خودت فرصت تغییر و تکامل نداری. خدایا من میخوام جهاد فی سبیل الله بکنم، خدا من خب حالا ببینم 10 روز بعد دفعه یه کار چی بود میگفتی؟ ها بذاری مثال بزنم، قرآن عزیز رو هم دستم گرفتم. این داستانو بله از یکی از خوبان شنیدم، با یه واسطه از یکی از عرفا، ظاهرن حاج آقا فخر باشن جوی که ذهنمه. بله، یکی از فامیلاشون میخواسته طلبه بشه، یه جوونکی بوده، بعد بهش میفرماد که میرفته پیش ایشون تو قم، تو پیش ایشون زندگی میکرده. بعد ایشون حاجا فرق پول از این ور اون ور گیر می آورده، گاهی نه، معمولا هفتگی یه گوسفندی قربونی میکردن، گوشتشو به فقرا میدادن. بعد دفعه برمیگرده به این جوان پسر از بستگان نزدیک خودش، میگه بهتر نیست ما که هر هفته داریم گوسفند میگیریم یه گله بگیریم گوسفند، بعد اینا هم در طول هفته میچرونیم این اطراف دیگه، داریم هی نخریم. میگه خب بخریم. بعد گوسفند میگیره، میگه تو اینا رو روزا برو بچرون. این چند مرتبه هی میره، بعد میگه ما اومدیم درس طلبگی بخونیم، گوسفند چرونیمون دیگه چیه؟ تو دلش میگه، نق میزنه. بعد روزا جاقا فرق میگه همه گوسفندا رو یکی یکی ذبح میکنیم، گله رو جمع میکنیم. تو هم عرضه گوسفند چرونی نداری، نرو از آقا امام زمانی چیزایی بخوا. این فکر میکنه که من، بعد یادش میاد خیلی وقت پیشا یه بار به امام زمان تو مناجاتش گفته بوده که ابن الحسن حاضرم گوسفند چرونت بشم، خودش هم یادش رفته بوده، یه حرفی انداخته بوده دیگه. تو زمانی یه چیزی میخوای، بعد یه زمانی هم یه فرصتی بهت میدن، بعد هم استفاده نمیکنی رد میشه. حالا انشالله روز قیامت آمار بلند بالای اینجور قصه های زندگی خودتون رو میبینید. به قصه این بنده خدا لو رفت ما بالا منبر گفتیم، هک آماری داریم ما تو زندگیمون، نابود نمیشیم با استفاده نکردن هر کدوم از این فرصت ها. ولی واقعیت های اطراف ما هم لحظه هایی توش هستن. تو ساختار دنیا اینجوریه، اینه دیگه، اینه بجور که واردی، امینه اینی که هست، اینه فضا، اینجوریه. تو این فضا شما دارید زندگی میکنید، نه در درون خودتون هر لحظه دلتون بخواد میتونید دور بزنید، نه خدا اجازه میده هر لحظه بخواید دور بزنید، نه پرونده اعمال شما اینو اجازه میده، نه مقدرات خدا و نه سنت های الهی، نه فرصت های بیرون از وجود شما، هیچ کدوم اجازه هر لحظه دور زدن رو نمیده. در مجموع یه نفر 70 سال زندگی میکنه، معلوم نیست 70 تا فرصت داشته باشه، فرصت های درشت، فرصت های ریزش هم معلوم نیست 700 تا باشه. دنبال این لحظه ها باید گشت. بر همین اساسه که خداوند متعال وقتی که انسانها رو معرفی میکنه، معمولا اونها رو با ثبات معرفی میکنه. این ثباتی که اول سخن عرض کردم که امکان تغییر یافتن رو کم میکنه. میفرماید که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. من ازتون خواهش میکنم وقتی که این شفا رو در قرآن میبینید، بگید این شفا یعنی همون تغییره، نجات، همیشه یه جور زمین نخوردن، همیشه من یه جور زمین میخوردم، تق تق تق، همیشه این نقطه ضعف میخوردم، شفا پیدا کرد. این شفا رو به نجات خواهش میکنم ترجمه کنید. و ننزل من القرآن ما هو شفاء. چقدر خدا با کنایه حرف میزنه، آیه است دیگه، اشاره است، همش همه اینا اشارات مقام ربوبیه. ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، رحمت یعنی همون فرصته. حالا ببینید ولا یزید الظالمین الا خسارا. این فرصت ها، اون امکاناتی که داده میشه برای آدم مؤمن که باها شفا پیدا بکنه، کسی که ظالمه، ظلم به خودش میکنه، این فرصت ها موجب خسرانش میشه، چون فرصت بهش میدی استفاده نمیکنه، بدتر میشه، بدتر بهتر بدتر میشه. این تعبیر دقیقش اینه. و بعد شروع میکنه خداوند متعال از وضع با ثبات انسان حرف میزنه. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبهی. انسان ها معمولا اینجوری هن، این وضع با ثبات انسان شروع میکنه تعریف کردن. بله آدم ها که عوض نمیشن که، اینه دیگه، نعمت بهش میدی دیگه به ما نگاه نمیکنه، میره پشتشو میکنه به ما، فکر میکنه همه دنیا رو داره دیگه، نیاز به ما نداره. و اذا مسه الشر رو کان یعوسا. یه بلا بهش میدیم، آقا مأیوس، من بدبختم، خدا که بهم نگاه نمیکنه، به بی جایی نمیرسم، بیچارم. آدم اینجوری، همیشه آدم ها اینجوریه. اگه عوض شدن، اگه شفا یافتن، اگه تغییر یافتن، نمیکنن تغییر، معمولا همینجوری وضع با ثبات خودشونو دارن. قل کلون یعمل و علا شاکلته. بگو شما همتون بر اساس شاکله خودتون عمل میکنید. حالا سر این شاکله خیلی دعواست، میگن اون شخصیت با ثباتی که آدم ها دارن. بله همینجوریه. فربکم اعلم و به من هو اهدا سبیلا. پروردگار شما داناتر نسبت به کسانی که هدایت پیدا کردن. به تعبیر بهتر، خدا بهتر میدونه کی بهتر هدایت شده، کی میتونه از این فرصت ها استفاده کنه. و یسالونک عن الروح. آ خدا، این روح انسان، این شاکله وجودی انسان چیه که همه اسرار اونجاست، یه وضع با ثبات به ما داده؟ قرآن فقط میتونه بیاد به آدم لحظه های شفا و فرصت های رحمانی رو نشون بده که آدم بتونه تغییر بکنه. ها سوال تازه برات ایجاد شده از پیچیدگی روح انسان. سوال میکنن ازت، از روح. قل روح من امر ربی. بگو روح از امر پروردگارم هست. خب چی کار داری؟ چیه؟ اون نمیفهمی عمیق چیه. و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. از علم یک چیز کمی به شما داده شده. این اون گره بزرگیه که تو قرآن ایجاد میشه و باز نمیشه. تو نمیدونی پیچیدگی روح انسان، اعماقش، جرفاش، نحوش چیه. ببین از یه لحظه هایی باید استفاده کنی، لحظه های ناب. تو نمیتونی همچین هم شفاف به روح نگاه بکنی بگی این زمین بازی شطرنج روح من، خب اینا این طرف اینا، خب کدومش رو باید جابجا کنم؟ نه، این سادگی نیست، پیچیده تر از این حرف هست. وقت رابطه بین انسان و خدا پیچیده میشه عزیز من، خوف و شوق میاد، همیشه مناجات برقراره، همیشه مراقبت هست، همیشه باید تذکر بمباران بکنی خودتو. نمیشه دید به شفافیت و سهولت. فضای بحث، این آیات قرآن خیلی ارتباط دارن با این فضای بحث، که البته قبل از این آیات هم دو آیه قبل یه دعای هست، من این دعا رو امشب برای شما بکنم و برم. مسئله طرح شد دیگه، میخوایم انشالله یه مقدار انسانشناستر بشیم تا بتونیم اون لحظه های ناب وجود خودمون رو پیدا کنیم، کنار اون لحظه ها بشینیم، انقدر در خونه خدا زجه بزنیم، درست دعا کنیم. میره دعا میکنه، چرا دعا میکنه؟ چی داری میگی؟ بگو بلند بگو. دعا خصوصی تو چی کار داری؟ بالا بگو دیگه، خودمونیم دیگه، بگو. من نگرانم از اینکه آینده مبادا این چنین بشود، دچار فقر بشوم، اینا. خب بیچاره، از خدا تو از خدا داره چی میخوای حالا؟ دارم از خدا میخوام که خدا، من نگرانم مبادا در آینده دچار فقر بشوم. خب بیچاره، از خدا بخوا که خدا این نگرانی منو از بین ببر. نگرانی رو مشتش اینگر داشته، میگه فقر آینده منو از بین ببر. خب بگو منو نگران آینده اصلا نکن، گیر روح تو اینه، گیر اینو خلاصش کن. تو که نمیتونی تو آینده بعد میگه هی رفتم دعا کردم نشد، آخر سر چی میترسیدم سر آمد. تو بیجا میکنی میترسیدی، تو باید آدم میشدی این ترسو میذاشتی کنار. یه خیلی سادش کردیم، ما دیگه ارزون کردیم همه مشتری بشن. البته شما که حالا کارتون درست از بنده هم جلوتر اید، ولی حالا ما دیگه از باب اینجا نشستیم باید سی بگیم. دعاتون کنم، قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا تو دست منو بگیر وارد امر خیر کن، خدایا تو دست منو بگیر از بدی ها خارج کن، تو ورود و خروج منو به هر امری به عهده بگیر، از طرف خودت برای من یه سلطانی قرار بده، یه نصیری، یه یاوری قرار بده، دستمو بگیر. خلاصش که هیچ وقت دعا رو خلاصه نکنید، دعای خلاصه میگی دعای تفصیلی هم داشته باشیم، ما نمیتونیم در بیاییم از آب کار خودمونو. خب یه چند تا مژده بدم خدمت شما، اونم این که وقت خدا کسانی رو که دوست داره چیکار میکنه؟ لحظه های ناب بیدارش میکنه، بیدارش میکنه. روز قیامت تو پروندتون انشالله اگه نداشته باشید که اصلا نمیتونید روز قیامت چیزی رو ببینید، دارید حتما، همین که الان اینجا هستید یعنی دارید. روز قیامت نگاه میکنید من چی شد بچه خوبی شدم، یه دفعه دقت میکنی به این که چشم. حالا چند دقیقه امشب رو هم کوتاه‌تر صحبت کنیم، اشکال نداره. روز قیامت یه دفعه نگاه میکنی چی شد تو بچه خوبی شدی، این همه تلاش؟ نه عزیز من، دو سه تا لحظه ناب برات پیش اومد، تو هم با یه صفایی تو اون لحظه های ناب، تو اون فرصت های ناز وارد شدی، با هدایت الهی، با دست کرم ابا عبدالله حسین یه کار قشنگ انجام دادی، سرما همه عمرت شد، نون اون لحظه رو داری میخوری، هزار تا کار خوب دیگه کردی، خب حالا این هم خوبه، کار خوبی انجام دادی، اون لحظه نابت اون لحظه بود. خدا کسی رو دوست داشته باشه ها، براش میریزه، براش میباره. فقط یه کاری کنید خدا دوستتون داشته باشه، رفیق بشید. اینجا پارتی بازیه، اینجا رفیق بازی، پارتی نبگیم، اینجا رفیق بازیه. خدا با کسی رفیق بشید، من باید دوستش داشته باشم. وقت میفرماد احب الله من احب حسینا، هر کسی حسین منو دوست داشته باشه من دوستش دارم. این لحظه ها رو براش زیاد میکنم، این لحظه های محرم بریم در خونه خدا چاپلوسی کنیم، میگم خدا منو دوست داری، حالا من سیاه پوشیدم، من سینه میزنم، من وقت گذاشتم میرم روزه، حالا منو دوست داری؟ از اون لحظه های ناب بهم بده فرصتشو قدرتشو. من نمیتونم، من که نمیدونم چه خبر عالم، من نمیدونم رزقم کجاست. شما این همه هیئت میرید یه دفعه میبینی یه گوشه ای یکی از لحظه های هیئتتون اون لحظه نابس، خود نمیدونه که آدم چه خبره، که اون لحظه تمام بالای سر شما تا سقف عرش بازه، یه کار کوچیک خوب قشنگ تمیز بی زحمت حتی ممکنه باشه انجام بدی، میره تا عرش، قبول میکنن، فرمود من از بندم یه حسن قبول کنم بهش تو برش واجب میکنم. این یه حسنه باید اون لحظه خودش باشه، اون نقطه عالی خودش باشه. ترسیم زندگی به این شیوهی که ما امشب ترسیم کردیم چه فوائدی داره؟ فواید خیلی گرانبهایی داره. انشاءالله اگه خدا توفیق بده داد شبهای بعد ترسیم بکنیم، اینو ببینیم چجوریه، چقدر فرق میکنه با این که شما بگید هر لحظه آزادی، فرمونو بچرخونی به هر طرف بری. نه بابا اینجوری نیست، هر لحظه آزادی نداریم. طرف اومد نظر امام کاظم علیه السلام کرد، گفت این شیعیان میگن این امام ما حاجت میده ما بریم، گرفتار بود، گفت آقا من نظرش میکنم گرفتاری نجات پیدا کنم، گرفتاری نجات پیدا کنم. طرف بصره اون طرفا بود، اومد نظرش رو ادا کرد برای امام کاظم، گفت آقا واقعا شما کار درسته ها. آقا فرمود ایمان میاری؟ گفت آره میخوام شیعه بشم. آقا فرمود نمیشی، ما رو دوست داری ولی نه شیعه نمیشی. آخرش هم معتقد نشد از دنیا رفت. اسیری دیگه، اسیری کارهایی که کردی، وضعیتی که داری. نه لحظه که آدم اراده بکنه فرمون نمیتونه برگردونه سمت بهشت. خیلی زندگی رو اینجوری تصور میکنن، همه اونایی که معتاد شدن شاید فکر میکنن هر لحظه بخوام فرمون رو به چرخون از پای منقل بلندشن برن و طرف دیگه میتونن. نمیشه که، آدم اسیر عملش میشه، اسیر خیلی چیزا. انشالله اون لحظه های ناب پدید بیاد برای آدم، انشالله خدا به آدم علاقه پیدا کنه. یه کوچولوی تو مدینه بود، یه آقا پسر کوچولوی، پیامبر اکرم اومد رد بشه، اینو گرفتش بغلش میکرد میبوسیدش نازش میکرد، گفتن یا رسول الله این کیه دیگه؟ فرمود این همبازی حسینمه. یه روزی دیدم خاک لباس حسینم رو میتکوند، نوازش میکرد حسینم. من هر کی حسینم رو دوست داشته باشه دوستش دارم. این بچه کوچولو بعدها شد حبیب ابن مظاهر که تو کربلا حسین بالای سرش اونجور ناله زد. بعضی رو میپسنده، یار پسندید مرا، میپسنده، خدا باهاشون ندار میشه. جلوی اون لحظه های وحشتناک خراب شدن رو خدا میگیره. لحظه های وحشتناک هم وجود داره که یه دفعه آدم نابود میشه. میگن مواظب باشید تو اون چاله های عمیق نیفتید. هر کی خدا دوستش داشته باشه نمیذاره. امام رضا فرمود هر کی تو مجلس ما اهل بیت بنشینه همه دلهای عالم بمیرن، دل او نمیمیره. ما یه جوری نجاتش میدیم، میگیم ما با این بالاخره حساب کتابی داریم، اینجوری که نیست که. انشالله ما جزو اینا باشیم. امشب در کربلای ابا عبدالله الحسین، شما نیت کردید کربلا برید یا نه؟ امشب نیت شب جمعه و روز جمعه مثل ماه رمضان میمونه در طول سال. بهترین کارهای خوبتون رو بذارید شب جمعه و روز جمعه، این خیلی برکت داره. البته من نمیدونم دیگه، شب جمعه شب رحمته، از اون طرف هم شب ابا عبدالله الحسینه. فرمود رحمت الله الواسعه، مرحوم قاضی در عالم رؤیا دید ابا عبدالله الحسینه. ناشو دیگه من بلد نیستم چه ربطی داره به ابا عبدالله الحسین، ولی امشب هر کی میره کربلا بارکلا، امشب بگید ما اومدیم کربلا رو حسین برات آب و جارو کنیم، آماده کنیم برای اهل بیت. بیاد امشب خار مغیلان بکنیم از روی زمین، بیاد امشب این زمین سرزمین رو مهیا کنیم، مهمان میخواد بیاد برای کربلا. آخه این خانواده محترمی که میخوان بیان بیابان نشین بشن، هیچ کدام عشایر رو بیابان نشین نیستن، عادت ندارن تو خیمه و خرگاه بیابانی بنشینن. نه اهل شهر مدینن، خانواده محترمی هستن، نه اینکه عشایر احترام ندارن، نه اونا توانشو دارن، بنیه جسمیشون قویه، میتونن یه عمری بر روی نمیدونم محملها و شترها زندگی کردن، بیابانگردن، توانشو دارن. والا شهری ها توانشو ندارن. میخوام بگم بچه های حسین همه رو زانوی حسین تو خانه های مدینه، جز به اشراف مدینن اینا. حالا بعد شبهای آینده مثل زینبی بیاد خاک نشین بشه، این زمین رو یه کمی مسطح کنن، عباسش اکبرش بیاد این زیلوها رو رو زمین بندازه، خارم هم اینجا بنشین. خیلی درده، خیلی وحشتناکه. خدا انشالله داغ کربلا رو تو دلمون بندازه، درده های ابا عبدالله حسین رو تو قلبای ما قرار بده. خیلی از فردا شب میان، رونق مجلس ابا عبدالله الحسین از شب دومه، اما امسال یه برکتی داشته، به برکت شب جمعه از شب اول همه کربلایی شدند و حسینی شد. امشب محرم، امسال محرم، یه محرم دیگه است انشاءالله برای هممون، برای ما هم باشه. یه جمله بگم، یا ابا عبدالله، هر کسی بالاخره یه روزی تغییر میکنه، از آدمهای خوب میشه امسال محرم اون سالی باشه برای ما که ما عوض بشیم، ما متفاوت بشیم، تو پروندهمون ثبت کنن این از محرم 88 وضعش عوض شد، یه چیز دیگه شد، امسال برای ما بسن، منتشو بکشیم. هر لحظه آدم نمیتونه تغییر کنه. انشاءالله امشب اون شب نازنین ما باشه. قبل از کربلا باید بریم به محضر یه شهیدی برسیم، شهید بسیار غریب، بسیار مظلوم. فقط رنج بزرگ این شهید این بود که دردهای دلش رو نتونست به حسین بگه، از این بیشتر دق کرد. باور کنید این شهید و قبل از اینکه سر از بدنش جدا کنن دق کرد، برای اینکه چیزی که از خوفیان فهمیده بود نمیتونست به حسین بگه. مسلم ابن عقیل بالای دارالاماره هی به سمت مدینه نگاه میکرد، گریه میکرد. حسین گفتم بیا نه یا کوف. حسین رو حساب حرف من نامه نوشتم، گفتم بیا. روح مسلم رو ببین چقدر داره به هم میپیچه. به خدا قسم عالمی طاقت ندارن کنار داغ درد قلب مسلم ابن عقیل اون لحظه ها دووم بیارن. آقا مسلم ابن عقیل ساده است، مگه محل حکومت آقای امام زمان علیه السلام کجاست؟ دارالخلافه، دارالحکومه امام زمان علیه السلام، دارالحکومه باید بگیم کجاست؟ مسجد کوفه. هر کی میاد مسجد کوفه باید بره کنار مزار مسلم ابن عقیل سلام بده، جاودانگی خاصی پیدا کنه. اینا که اتفاقات ساده نیست. مسلم ابن عقیل خیلی نازنین بود. براتون یه روزه بخونم، انقدر عزیز بود. وقتی خبر شهادت مسلم رو به حسین رسوندن، آقا گریه کرد، بچه های مسلم رو زانو قرار داد، انا لله و انا الیه راجعون گفت با اون دل نازک حسین. بعد همه پرسیدن آقا چی کار میکنی؟ دیگه بازم میری سمت کوفه یا نه؟ جمله حسین رو ببین، فارسیشو برات بعدن ترجمه میکنم. فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا. یعنی چی؟ لا خیر فی العیش بعدها اولا، یعنی دیگه من زندگی رو بعد مسلم نمیخوام. فارسی خودمونیش، خدایا مرگ منو برسون، دیگه من بمونم بعد مسلم. این نحوه عزاداری برای مسلم ابن عقیل. کاش همین امشب همون جوری که حسین از دنیا دست کشید که هیچگاه دل به دنیا نبسته بود با شهادت مسلم، مسلم ابن عقیل اینجوری دل ما رو پاک بکنه، بگیم لا خیر فی العیش بعدها اولا، دیگه زندگی نکنیم بعد مسلم ابن عقیل، مگر برای حسین، مگر برای امام زمان. بعد دیگه امام زمان به ما رحم کنه، بگه این بیچاره این دیگه زندگی نداره که، این از اون شب به بعد دیگه زندگیش فقط ماییم، عیشش ماییم. اما دختر مسلم ابن، اولین کاری که کرد میگن دختر مسلم ابن عقیل رو تو بغلش گرفت بهش محبت کرد. حسین عصر عاشورا کسی بود به دخترای تو برسه، نبا کعبه نی و تازیانه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.